ساعتها بیان که پلک برهم بگذارد در ننویش وقت می گذراند و فکر می کرد. من لامصب با سفیر جدید فیشر چطور روبرو شوم که پیشنهاد کرده اپیدمی تب زرد را اعلام کنم تا پیاده شدن تفنگداران دریایی را طبق پیمان همکاری دو جانبه من توجیه کنیم که برای احیای مملکت روبه نابودی لازم است. بیدرنگ پاسخ داده بود: 100 سال سیاه. خیال می کرد مثل اوایل به قدرت رسیدن خودش است. دورانی که با همین راه حل برای به دست گرفتن اختیارات ویژه و اعلان حکومت نظامی برای مقابله با قیام عمومی اقدام کرد. با یک فرمان اعلام کرد وبا آمده. بر دکل فانوس دریایی پرچم زرد زد. بندر را بست. تعطیل عمومی یک شنبه را ملغا کرد. عزاداری و گریستن بر مردگان در انظار عمومی و نواختن موسیقی در تجلیل یادشان ممنوع شد. نیروهای مسلح را به پاسبانی بر آن فرمان گماشت. مجاز بودند تکلیف افراد آلوده را به میل و اراده او تعیین کنند. سربازان با بازوبندهای بهداشتی مردم را علناً اعدام می کردند. با دایره سرخ بر در خانه های مشکوک به مخالفت با رژیم علامت می گذاشتند. با میله های آهنی مخصوص داغ کردن گاف ها، پیشانی مجرمان عادی و منحرفان جنسی را داغ می زدند و یک هیئت پزشکی که به درخواست سفیر میچل از سوی دولت به فوریت اعزام شده بود تا از ساکنان کاخ ریاست جمهوری در برابر بیماری واگیردار جلوگیری کنند، نمونه های مدفوع توله های حرامزاده او را از زمین بر می داشتند تا آن را با ذره‌بین معاینه کنند. قرص های ضد عفونی کننده را در پارچ های آب می انداختند و به جانوران آزمایشگاهی کرم می خورندند. از خنده ریسه می رفت و به کمک مترجم به آنها می گفت: اینقدر احمق نباشید آقایان، تنها طاعون اینجا شما هستید. اما آنها تأکید می کردند: به فرموده طاعون وجود دارد. شربتی برای پیشگیری که غلیظ و سبز رنگ بود تهیه کردند و همه ملاقات کنندگان را فارغ از مقام و مرتبت از عادی ترین تا برجسته ترین ضد عفونی می کردند. از فرق سر تا نوک پا. مجبور می کردند فاصله بگیرند. آنها در آستانه می ایستادند و ژنرال در شاه نشین می نشست. در آنجا نه صدایشان به او می رسید و نه نفسشان. به صدای بلند نعره می زد و با برهنگانی از فرزندان خانواده های استخوندار مذاکره می کرد که به یک دست اظهار ادب می کردند. عالی جناب. و به دست دیگر قمری کوچک رنگ شدهشان را پنهان می کردند و این همه برای محافظت کسی بود در برابر واگیر که در خستگی عصبی بیخوابی حتی ریزترین نکات مصیبت ساختگی را تحریزی کرده بود و دروغهای باورپذیر بافته بود و پیشبینیهای هراس‌انگیزی پراکنده بود که مردم هرچه کمتر بفهمند بیشتر میترسند. وقتی یکی از آجودانهایش از ترس رنگش پریده بود در برابر او پا چسباند و به عرض رساند: قربان، تا اون در میان مردم حسابی کشتار میکند. پلک هم نزد. از پشت شیشه های مه گرفته کالسکه ریاست جمهوری دید که در خیابان های متروک زمان به فرموده متوقف شد. پرچم های زرد را در باد دید. همه درها، حتی درهای خانه هایی را که فراموش کرده بودند دایره سرخ بر آنها بگذارند، بسته دید. کرکس های وق زده را بر ایوان ها دید. مرده دید و مرده و مرده. همه جا انقدر مرده ریخته بود که شمردن آنها در گودال ها ممکن نبود. روی هم، در آفتاب و سایه، بام ها و تراس ها، روی سبزی های بازار، مرده های از جنس بشر. جناب ژنرال، هیچ کس نمی تواند بگوید چند تا هستند. شمارشان از کشتگانی که از خیلی دشمنان می خواست بیشتر بود، مثل سگ هایی که در سطل زباله می ریختند. در گندیدگی اجساد و عفونت آشنای خیابانها بوی اپیدمی طاعون را به جا آورد. اما تا زمانی که خود را حاکم مطلق و بلا منازع ندید، به هیچ التماس و درخواستی تن نداد و درست در هنگامی که هیچ امکانی اعم از انسانی یا الهی برای پایان دادن به کشت و کشتار به چشم نمی خورد، به چشم خود دیدیم که کالسکه‌ای بی نشان و پرچم پیدا شد که در نگاه اول نفس سرد عظمت و قدرت در آن به چشم نمی آمد. اما در درزین تک واگن غم‌انگیز، چشم‌های خسته، لب‌های لرزان و دستکش دخترانه‌ای دیدیم که مشت مشت نمک به در خانه‌ها می‌پاشید و از دشت‌های سترون کودکش می‌گذشت و رد نمک به جا می‌گذاشت. قطاری به رنگ پرچم ملی دیدیم که با چنگال‌هایش از میان یاسمن‌ها و پلنگ‌های وحشت زده به سوی کور راه‌های مه گرفته شهرستان‌های اعماق پرتگاه راه می‌گشود. کشتی بخاری دیدیم که با چرخهای پروانه چوبیش و آهنگهای مازورکای پیانوهای کوکی از میان تخت سنگها، توده‌های شن و ویرانه‌های مصائبی پیش می‌راند که از پرسه‌های بهاری اژدها در جنگل به بار آمده بود. ما چشم‌های روبه غروب را پشت پنجره کابین ریاست جمهوری دیدیم. ما لبهای پرید رنگ و دست بیریشه را دیدیم که مشت مشت نمک در دهکده های مرده از گرما می پاشید. آنهایی که این نمک را می خوردند و زمینی را می لیسیدند که نمک بران پاشیده شده بود، در جا سلامت خود را باز می آفتند و مدتها در برابر تلسم های شوم و توهم بیمه می شدند. در آفتاب پر پاییزش، وقتی طرح تازه‌ای از پیاده شدن تفنگداران دریایی را پیش کشید که بر همان دروغ اپیدمی سیاسی تب زرد استوار بود، با استدلال وزیران بی‌خاصیت مخالفت کرد که فریاد می‌زدند تفنگداران دریایی را برگردانید جناب جنرال، برگردانید تا طاعونی‌ها را ضد عفونی کنند، هر چه می‌خواهند بدهید، بگذارید با بیمارستان‌های سفید، چمنکاری و فواره‌های چرخان بیایند که نشانه سلامت هستند. اما او بر میز کوفت و پاس افت کرد که نه، و این همه به مسئولیت عالی او، تا آنکه سفیر مک‌کوئین گستاخ گفت دیگر جای بحث نیست عالی جناب، این رژیم نه با امید حفظ می شود، نه با سنت، نه حتی با ارعاب و ایجاد وحشت و بگیر و ببند، فقط نومیدی محض ناشی از یک سرخوردگی. به خیابان بروید تا با حقیقت روبرو شوید عالی جناب. به آخر خط رسیده ایم. یا تفنگداران دریایی پیاده می شوند یا دریا را می بریم. راه دیگری نیست عالی جناب.
راه دیگری نیست مابان. دریای کارائیب ما را در آوریل بردند. مهندسان دریایی سفیر اونینگ، دریای ما را به صورت قطعات شماره گذاری شده بردند تا آن را دور از طوفان‌های سپیددم‌های خونرنگ آریزونا از نو سوار کنند. آن را با همه چیز بردند جناب جنرال. با درخشش شهرها، با مقروغان ترسو و اژدهاهای آن. به سوابق تزویر دیرین رجوع کرد تا جنبش ملی اعتراض علیه غاصبان را راه اندازد، اما حنایش رنگی نداشت. جناب جنرال، مردم نخواستند به میل یا به اکراه به خیابانها بریزند. زیرا فکر می کردیم این هم کلک تازه است تا میل به ماندن بیش از حد را ارضا کند. با خود می گفتیم کاش اتفاقی بیافتد. به درک که دریا را بردند. اصلا تمام مملکت را ببرند با اژدهایش. در دل می گفتیم و به حیله های اقواگرانه نظامیانی که حالا در لباس غیر نظامی سر و کلهشان پیدا می شد و به نام وطن از ما می خواستند به خیابان بریزیم و برای پیشگیری از غصب و غارت فریاد کنیم برو گمشو گرینگو. ما را ترغیب می کردند مغازه ها و ویلاهای خارجیان را تاراج کنیم و بسوزانیم. به ما پول نقد می دادند تا از خانه ها خارج شویم و تحت حمایت نیروهای نظامی علیه تهاجم اعتراض کنیم. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد جناب جنرال.
زیرا از یاد نمی رفت که در مناسبت دیگری همین چیزها را به ما گفته بودند و به شرف سربازی سوگند خورده بودند. اما به رغم همین سوگند ما را به بهانه اینکه اغتشاشگران در میان مردم نفوذ کردند و به طرف سربازان تیراندازی کرده اند به گلوله بستند و قتل عام کردند. پس این دفعه حتی نمی توانیم روی مردم هم حساب کنیم جناب جنرال و من ناچار بار عقوبت را به تنهایی تحمل می کنم.
خودم امضا کردم مادر جان، بندیسیون آلباردو. هیچ کس بهتر از تو نمی داند که بهتر است دریا را از دست بدهم تا اجازه پیاده شدن تفنگداران دریایی را بدهم. اینها همانهایی هستند که احکامی را جعل می کردند و به امضای من می رساندند. هر غلطی دلشان می خواست می کردند. به مردم قبولاندند که زندگی آسان است مامان. گفتند همه چیز با پول خریدنی است. سیاه ها مرض مصری دارند. به سربازهای ما قبولاندند وطن هم یک جور دکان است و شرف یک شوخی که دولت سرهم کرده تا سربازها مجانی بجنگند. بنابراین برای جلوگیری از تکرار این مصیبت‌ها حق استفاده از آبهای سرزمینی را واگذار کردم تا با آن به نفع بشریت و صلح بهره برداری کنند.
نه تنها آبهای قابل رؤیت از پنجره اتاق خوابش تا به افق شامل این واگذاری شد، بلکه همه چیزهایی که با کلمه دریا در وسیع ترین معنایش به ذهن می آید، مجموعه جانوران و گیاهان آبهای منظور نظر، بادها و سیستم آب و هوایی، فروبار و فرابار و در یک کلام همه چیز آن را دادم. اما هرگز تصور نمی کردم با لاروبهای مکنده غولاسا چهارخانه‌های شماره گذاری شده دریای عتیق را که به صفحه نرد شباهت داشت بکشند و بار کنند و ببرند. دیدیم که بقایای مغروق شهر عتیق سانت ماریا ده دارین را که گردبادها آن را با خاک یکسان کرده بودند بیرون آوردند. کشتی بادبانی دریا سالار بزرگ سر برمی آورد. همانطور که آن را از پنجرم دیده بودم مامان، هیچ آسیبی ندیده بود. انبوهی از خرچنگ ها به دوروبرش چسبیده بودند که لاروب ها آن را از جا می کند. پیش از آن که فرصت کند فرمان تجلیل درخوری صادر کند، همه چیزهایی را که برایشان جنگیده بود و محرک قدرت او بود جمع کردند و بردند و دشت متروک سترونی با گرد و غبار زیر ماه را گذاشتند که او هنگام عبور از برابر پنجره ها با قلبی فشرده می دید و فریاد می کرد:
مادر جان، بندیسیون آلبرادو، مرا با نور خردت روشن کن.
زیرا در آن شبهای آکند از وحشت از خواب بیدار می شد. مرده های وطن سر از گور در می آوردند تا حساب و کتاب دریا را از او بخواهند. صدای خراش ناخونشان را بر دیوارها می شنید. صداهای بدون گور و دهشت نگاه‌های پس از مرگ را احساس می کرد که از سوراخ کلید ردپاهای بزرگ او را که به سوسمار محتضر می مانست در آبهای گرم آخرین لجنزارهای رستگاری خانه اشباه می پایید. بی وقفه در گذر باد و تند بادهای مصنوعی ماشین باد قدم می زد که سفیر ابرهارت پیشکش کرده بود تا ماجرای دردناک دریا را بهتر تحمل کند. بر لبه پرتگاه ساحلی نور آسایشگاه دیکتاتورهای تبعیدی را می دید که مثل ورزایی لم دادند و خورناسه می کشند و من اینجا از درد به خود می پیچم. بی پدرهای حرام زاده. خورناسه های وداع مامانش بندیسیون آلبرادو را در اقامتگاه بیرون شهرش به یاد می آورد. خواب شیرین او را که خواب زن پرنده فروشی را در اتاق خوابی روشن پر از بوی پونه کوهی به یاد می آورد. آه می کشید. کاش به جای او بود. مادر خوشبخت خفته‌ای که هرگز از طاعون به وحشت نیفتاده بود. از عشق نترسیده بود. ترس از مرگ را به خود راه نداده بود. اما انقدر خسته بود که به نظرش می رسید حتی تند بادهای سبز فانوس دریایی بی دریا که از پنجره ها پر می شد به مردگان آلوده شدند. در وحشت از این کرم شبتاب عظیم ستاره مانند که از مدار کابوس چرخانش بخار مهیب غبار نور نخاع مردگان می تراوید، فرار می کرد و به گوشه پناه می برد. دستور داد: خاموشش کنید. خاموشش کردند. گفت خانه را درزگیری کنند تا هیچ بادی از بادهای شبانه طاعون مرگ، حتی لابلای بوهای دیگر، از درز درها و پنجره‌ها به درون راه نیابد. در تاریکی ماند، کورمال، در گرمای خفه به زحمت نفس می کشید. احساس می کرد از جلوی آینه های تار می گذرد. ترسان و لرزان گام بر می داشت. تا آنکه صدای تاخت سمهای شکافته را در دهانه آتش فشان دریا شنید و ماه بود که بر می آمد. وحشت زده فریاد زد: بیرونش کنید، ستاره ها را خاموش کنید، لعنتی ها. این خداست که به شما فرمان می دهد. اما هیچ کس از دفاتر کار سابقش به فریادش نرسید. هیچ کس صدایش را نشنید مگر نابینایان که روی پله ها خفته بودند و جزامیان غرق در شبنم که وقتی او از اولین بوته های گل سرخ رد می شد از جا برخواستند تا نمک شفابخش را از دست های او دریوزه کنند. آن وقت بود که معجزه اتفاق افتاد. ای بدبخت های بی ایمان، ای شما بت پرستان گوه. بله، آن وقت بود که او در حال عبور سرهای ما را لمس کرد، با دستی نرم و فرزانه، دست حقیقت، به موضع درد که دست می کشید و سلامت جسم و آرامش روح را دوباره به دست می آوردیم، شوق زندگی در ما جان می گرفت و کورها را خیره در درخشش گلهای سرخ دیدیم، افلیچها را در حال جست و خیز در راه پله ها دیدیم و من پوست خود را می بینم که به پوست نوزاد تبدیل شده. حالا آن را در تمام کارنوال های دنیا به نمایش می گذارم تا کسی از خبر معجزه بی خبر نماند و عطر زنبق پیشرس جای زخم هایم را به همه جای دنیا می برم تا درس عبرتی باشد برای بی ایمان ها و باعث خجالت عیاش ها و هرزه ها شود که در کارنوال ها و راه پیمایی ها به صدای بلند دست می انداختند و می کوشیدند وحشت معجزه را در میان جمعیت بدمند. اما هیچ کس گمان نمی برد حقیقت داشته باشد. فکر می کردیم با یکی از آن چاپلوسی های بیشمار طرفیم. با دسته چاچولباز های طرف هستیم که به دهکده ها می فرستادند تا به ما حقنه کنند، پوست نو به جزامی ها، نور چشم به کورها و چابکی به افلیچ ها بخشیده است. فکر می کردیم آخرین ترفند رژیم برای جلب توجه ملت به یک رئیس جمهور بی آینده است که محافظ های شخصیش را به یک دست سرباز تقلیل داده و به حرف هیئت وزیران اهمیتی نداد که می گفتند نه جناب جنرال، محافظت شدیدتری ضرورت دارد، دست کم یک واحد تک تیرانداز لازم دارید جناب جنرال. اما او پاسفت کرد که کسی مرا نمی کشد غیر از شما وزیران بی مصرف و فرماندهان بی کاره. اما شما هم جرأت ندارید و نخواهید داشت که مرا بکشید، برای اینکه بعدش باید به جان همدیگر بیفتید و همدیگر را بکشید. بنابراین همان دست سرباز برای حراست خانه خاموش کفایت می کرد که در آن گاوها بسته به میلشان از راه رو ورودی تا تالار ملاقاتها پرسه می زدند. چمنزارهای پرگل پرده های دیوار کوب را چریده بودند جناب جنرال. پرونده ها را خوردند. اما او گوش نمی کرد. در یک بعد از ظهر اکتبر که به علت رعد و برق و باران نمی شد بیرون بمانی، نخستین گاو را دیده بود که بالا می آید. کوشیده بود آن را با دست براند.
های گاو! گاو!
و یادش آمد که گاو را با گاف می نویسند. یک بار دیگر هم دیده بود که آباژورهای چراغها را در دوره از عمر او می خورند که تازه دستش می آمد که ارزش ندارد بلند شود و تا پای پله برود که یک گاو را براند. دو گاو دیگر در تالار ضیافت‌ها دیده بود که از مرغ‌هایی که بر پشتشان می‌پریدند تا کنه‌ها را دانه دانه بخورند متغیر بودند. در طول شب‌های اخیر که نوری شبیه علائم نورانی دریانوردی می‌دیدیم و صدای سمهای جانوری از این مجسه را از پشت دیوارهای مستحکم می شنیدیم، خودش بود که با شمع سر جای خوابیدن با گاوها کلکل می کرده، در حالی که بیرون زندگی بدون حضور او ادامه داشت. در روزنامه‌های رژیم عکس‌های ساختگی ملاقات‌های او را با لباس نظامی و غیر نظامی می‌دیدیم که بسته به موقعیت می‌پوشید. نطق‌هایی را که سالیان دراز هر سال در روزهای خاص به مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شد، همچنان می‌شنیدیم. او همه جا در زندگی ما بود. در خانه، بیرون از خانه، در کلیسا، وقتی می خوردیم و وقتی می خوابیدیم، و این در حالی بود که می گفتند به زحمت می تواند با چارخهای بزرگ روستایی در آن ساختمان خراب شده جابجا شود که خدمه آن به 3-4 گماشته کاهش یافته بود که غذای او را آماده می کردند، آذوقه عسل پنهان او را فراهم می آوردند و گاوهایی را می راندند که ستاد کل مارشال های اسباب بازی سفالی را در دفتر کار ممنوع به هم ریخته بودند. دفتر کاری که بنابر پیشبینی های زنان غیبگو که خودش از یاد برده بود در همان اتاق می مرد. گماشته ها فرمان های بلهوسانه او را می بردند که چراغش را بالای در می آویخت و آنها سر و صدای 3 چفت، 3 کلون و 3 قفل اتاق خواب را می شنیدند که نبود دریا آن را خفه کرده بود. آنگاه به بخش خودشان در طبقه همکف می‌خزیدند با این اطمینان که او تا صبح در رؤیاهایش که رؤیاهای یک غریق تنهاست قوطه‌ور می‌شود. اما ناگهان از خواب می‌جست. خواب زده پاهای بزرگ شبهوار را در سراسر خانه پهناور و تاریک می‌کشید که سکوت آن تنها با صدای نشخوار گاوها و صدای تنفس مرغ‌های خفته بر رخت‌آویزهای حیات نایب السلطنه‌ها می‌آشفت. صدای بادهای ماه را در تاریکی می‌شنید. صدای گام‌های زمان را در تاریکی حس می‌کرد. مادرش بندیسیون آلبارادو را می‌دید که در تاریکی ترکه‌های سبز طوفان برگ را جارو می کند که برگ‌های سوخته نسخه اصل حیات مردان نامی کورنلیوس نپوس مورخ رومی قرن اول پیش از میلاد و معانی بیان لیویوس آنرونیکوس شاعر رومی قرن سوم پیش از میلاد و سیسیلیوس استراتوس را به خاک رو به دانی بریزد که فقط به درد سبد کاغذ باطله می خورد. در آن شب خون، شبی که جنرال برای نخستین بار قدم به خانه بی صاحب قدرت گذاشت و بیرون از خانه افراد لاتین شناس برجسته جنرال لاوتارو مونیوس که خداوند او را در کنف رحمتش قرار دهد تا پای جان مقاومت می کردند. مادر و پسر در پرتو آتش سرخ شهر مشتعل با پرش از روی توده های بی جان گارد شخصی این رئیس جمهور خردمند از حیات گذشته بودند. جنرال از گرمای تب مالاریا می لرزید و مادرش بندیسیون آلبارادو سلاحی جز جاروی ترکیه سبز نداشت. از پله ها بالا رفتند و در تاریکی با لاشه اسب های استبل بیمانند ریاست جمهوری روبرو شدند که هنوز از راه روی ورودی تا تالار ملاقات ها خونشان جاری بود. در ساختمان دربسته از بوی باروت ترشی که از اسب‌های مرده برمی‌خواست نمی‌شد نفس بکشی. در راهروها رد پای برهنه آغشته به خون اسب‌ها را دیدیم. بر دیوارها کف دست‌های آغشته به خون اسب‌ها را دیدیم. و در حوضچه خون تالار ملاقات جسد بی‌خون زیبای فلورانسی را دیدیم که در جامه خواب دشنه‌ای در قلبش کرده بودند. زن رئیس جمهور بود و در کنار او جسد دختر بچه‌ای که به بالرین کوکی شباهت داشت. گلوله تپانچه‌ای به سرش شلیک کرده بودند. دختر 9 ساله رئیس جمهور و جسد قیصر گاریبالدیوار رئیس جمهور لاوتار مونیوس لایق‌ترین جنرال از 14 جنرال فدرالیستی بود که تا 11 سال رقابت خونین با کودتاهای پی در پی به قدرت رسیده بودند و تنها کسی بود که جرأت کرد به زبان خودش به کنسول انگلیس نه بگوید. حالا پا برهنه مثل شاه ماهی دراز به دراز افتاده بود و با جمجمه شکسته تقاص شهامت خود را پس می داد. جمجمه‌ای که با گلوله‌ای در کام خود شلیک کرده بود پکید. اول زنش، بعد دخترش و بعد 42 اسب اندلوسیش را کشت تا به دست نیروهای ناوگان انگلیسی نیفتند. فرمانده کیچنر جسد را نشانم داد و گفت:
میبینی جنرال، عاقبت کسی که دست روی بزرگترش بلند کند همین است. یادت باشد وقتی به قدرت رسیدی فراموش نکنی.
اما او در قلمرو خیش بود. در پی آن همه شبهای انتظار و بیخوابی، آن همه خشم و تحقیر فرو خورده، او در قلمرو خیش بود مامان. سرفرمانده نیروهای سگانه و رئیس جمهوری شد تا دوباره نظم و سامان اقتصادی مملکت را برقرار کند که آخرین سرکردگان فدراسیون با موافقت سنا و مجلس نمایندگان در جلسه مشترک تصویب کردند. با پشتیبانی ناوگان بریتانیا به برکت شبهای متعدد و دشوار بازی دومینوی من با کنسول مکدونال. اما نه من، نه هیچ کس دیگر باور نکردیم. بدیهی بود. در قوقای آن شب هراس کی باورش می شد؟ و بندیسیون آلبرادو در رخت خواب یاد پسرش افتاد که نمی دانست در آن بلبشو از کدام نقطه حکومت کند. در آن خانه درندشت لخت گیاهی نمی یافتند که بجوشاند تا تب او را تسکین دهد. خانه ای که در آن هیچ جنس با ارزشی باقی نمانده بود جز نقاشی های رنگ روغنی بید زده نایب السلطنه ها و اسقف‌های اعظم عصر عظمت پوسیده اسپانیا. رئیس جمهورهای قبلی هرچه به درد می‌خورد به اقامتگاه‌های خصوصی خود برده بودند. بر دیوارها دیگر اثری از کاغذ دیواری‌های زیبا نمانده بود که وقایع تاریخی را روایت می‌کرد. اتاق‌های خواب آکنده از زباله‌های سربازخانه بود. همه جا نشانه های از کشتارهای تاریخی و شعارهایی به چشم می‌خورد که رئیس جمهوری های قلابی یک شبه با انگشت خونالود نوشته بودند. اما حتی تشکی نبود که بتوان برای به عرق نشاندن تبی تند روی آن دراز کشید. مادرش بندیسیون آلبرادو پرده ای را کند تا مرا در آن بپیچد. بعد او را در گوشه از راه پله رها کرد و با جارو اتاقهای خواب کاخ ریاست جمهوری را روفت که انگلیسی های خبیث از تاراج آنها فارغ می شدند. تمام طبقه را تمیز کرد و با جارو از حیثیت خود دفاع می کرد و نمی گذاشت به او تجاوز کنند. پیش از سپید دم آمد کنار پسرش دراز کشید که از لرز تب به جان آمده بود و لای پرده مخمل کرک بلند کاخ ویران شده شرشر عرق می ریخت. می‌کوشید تب او را با دلداری پایین بیاورد. نگذار این بلبشو دخلت را بیاورد پسر. فقط باید چند تا چهارپایه چرمی ارزان بخریم و رنگ بزنیم. من خودم روی آنها گل و بته می‌اندازم. فقط باید چند تا ننو برای مهمان‌ها بخریم. بله، به خصوص ننو. چپ و راست مهمان هوار می‌شود سرمان. یک میز کلیسایی برای نهار و شام و ظرف و ظروف فلزی تا سربازها زیاد غورشان نکنند. یک پارچ آبخوری آبرومند می‌خریم و یک منقل زغالی. اینجوری وضعمان روبراه می‌شود. پولش را هم که دولت می‌دهد. اینها را می‌گفت که دلداریش بدهد. اما او گوش نمی‌داد. با نخستین رگه‌های نور سپید افسرده به دوروبر نگاه کرد. چهره پنهان حقیقت را می‌دید و از تب می لرزید. می اندیشید مادر جان بندیسیون آلبرادو ماجرا همین مخمسه غم‌انگیز بود. پس تمام قدرت همین خانه کشتی شکسته ها بود. بوی انسانی اسب های کباب شده. سپیددم پریشان دوازدهم اوت دیگری مثل دوازدهم اوت های دیگر آغاز قدرت بود. مامان، خودمان را توی چه مخمسه‌ای انداخته ایم. بیماری اصلی را تحمل می کرد ترس موروثی از تلیعه قرن جدید ظلمت که بدون اجازه او آغاز می شد. خروس ها در دریا قوقلی قوقو می خواندند و انگلیسی ها به انگلیسی می خواندند و جنازه های حیات را جمع می کردند و مادرش بندیسیان آلبرادو حساب های دلخوشیش را با این مانده تسلی بخش به پایان می رساند. نه، چیزی که مرا می ترساند جنس هایی نیست که می خواهیم بخریم پسر. چیزی که مرا می ترساند تعداد ملافه هایی است که باید توی این خانه بشوییم. دیدند که او با تکیه بر سرخوردگیش کوشید مادر را دلداری دهد. آسوده بخواب مامان. توی این مملکت رئیس جمهوری ها عمر درازی ندارند.